بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که آیا قاعده الواحد که یک قاعده فلسفی و معروفی است مانع از این است که در معجزات و خوارق عادات قائل بشویم که برخی از آنها، حداقل برخی از آنها، بدون واسطه از خداوند متعال صادر شده و می شوند. آیا این قاعده با صدور بی واسطه خوارق عادات و معجزات از خداوند متعال منافات ندارد؟ عرض کردیم که تکیه‌گاه این قاعده همان اصل سنخیت میان علت و معلول، یعنی علت فاعلی و معلول است، که اگر فاعل و علت فاعلی، گفتن اگر علت فاعلی بسیط باشد، اجزایی نداشته باشد، ابعادی نداشته باشد، یک حقیقت بسیطی باشد، اگر بنا باشه که دو تا فعل یا دو تا معلول در رتبه هم به صورت معیت، نه به صورت ترتیبی و طولی، اگر از مبدا واحد بسیط، علت و فاعل بسیط، دو تا فعل و دو تا معلول هم رتبه و در یک مرتبه صادر بشود، به مقتضای قاعده سنخیت هر یک از این دو فعل یا دو معلول اقتضا میکند که علت و مبدا دارای خصوصیتی باشد متناسب با آن، که به لحاظ آن خصوصیت این فعل خاص و این معلول خاص از آن علت صادر شده. پس اگر دوتا شد، اقتضا میکند که در ذات علت دوتا خصوصیت مغایر و مباین باشد که هر یک از آن دو منشأ پیدایش و صدور یکی از آن دو فعل و دو معلول شده باشد. پس مستلزم یک نوع ترکب و تکثر در ذات علت خواهد بود و این برخلاف فرض است که فرض این است که علت بسیط است و هیچ گونه ترکبی و تکثری در ذات او راه ندارد. پس در نتیجه صدور کثیر از واحد بسیط، از علت بسیط من جمیع الجهات، در یک مرتبه به صورت معیت همراه محاله، چون یستلزم التکثر و ترکب فی العلت البسیطه، که این می شود تناقض و خلاف فرض. در نتیجه باید یک ترتبی ما قائل بشویم به صورت طولی، که حالا یک صادر اولی باشد، به واسطه ی اون صادر فعل دوم یا صادر دوم، همینطور به واسطه ی اون فعل یا صادر دوم، صادر سوم، تا اونجا که این کثرت ها اونقدر انباشته بشه و افزایش پیدا بکند که جوابگوی کثرتی که در عالم ما بعد اون عالم مثلا عقل که فلاسفه میگوین جوابگوی او باشد و بالاخره جوابگوی کثرت عالم طبیعت باشد. این خلاصه اون مطلبی است که در باب قاعده الواحد و صدور عالم، نحوه صدور عالم از خداوند متعال تقریر شده که قبلا هم بیان کرد. نکته ای که در مورد این قاعده عرض کردیم، اصل قاعده حرف درستی است. اصل قاعده اشکالی برش وارد نیست. سخن در این است که آیا وجود خداوند متعال و صدور موجودات از خداوند متعال مصداق این قاعده هست یا نه؟ و الا اصل قاعده که اگر علتی باشد بسیط و معلولهای متکثر و متباین بخواهند از اون صادر بشوند، در عرض هم و در مرتبه هم نمی شود مستلزم یک نوع ترکبی است. اصل قاعده درسته. بس در این است که آیا صدور عالم از خداوند متعال مصداق این قاعده هست یا نه؟ دو تا نکته اینجا مهم هست که بهش توجه کنیم. یک، خداوند متعال ذات اقدس الهی در عین اینکه بسیط است، اما همه کمالات وجودیه را به نحو البساطه دارد. این یک. اینجور نیست که از کمالات وجودیه بخشیش را یا بعضیش را داشته باشد و فاقد بعض دیگر باشد، نه. و این مورد تسالم هم هست، یعنی مطلبی نیست که اختلافی هم باشه، هم برهانیه و هم اجماعی است. یعنی همه فلاسفه، مشراقین، اشراقیین، حکمت متعالیه، همه متکلمین همه قبول دارن، لااقل در جهان اسلام همه الهیین مسلمان، هم از متکلم یا فیلسوف یا عارف، همه معتقدن که ذات خداوند متعال در عین این که بسیط هست، یعنی نقصی در اونیست، ترکبی در اونیست، ماهیت نداره، حدی نداره، واجد همه کمالات وجودیه هست. پس این یک نکته. که حالا اگر یک علت این گونه باشد که همه کمالات وجودیه را داشته باشد ولو بسیط باشه به نحو بساطه، اینجور نیست که اگر دو کمال یا سه کمال یا چهار کمال، یعنی چهار تا معلول، دو تا معلول، سه تا معلول، چهار تا معلول چی بخواهد مستقیماً از او صادر بشود، بگیم که این قاعده سلفیت به هم میخوره و قاعده الواحد نقض میشه. نه، نقضی نمیشود. که برای اینکه اون چه که از او میخواهد صادر بشود، یعنی فعل او حساب میشه یا معلول، از جنس وجوده. فرض همین است که علت و مبدع بسیط خداوند متعال همه کمالات را به ذات واجده. پس یصدر الکمال من الکمال، حالا هر نوع کمالی که باشه، در هر مرتبه‌ای که باشه. به خاطر شریفتون هم هست، قاعده سنخیت هم این بود که علت فاعلی کمال معلول را به نحو برتر داشته باشد، غیر از این که نبود. اصل سنخیت در مورد فاعل و فعل یا علت فاعلی و معلول این بود که کمالی را که معلول دارد، علت که میخواهد اعطا کند واجد اون باشد، اونم به نحو اعلا. حالا همینطور هست، همه کمالات وجودیه خداوند متعال معطی آنهاست و واجد آنهاست. پس از این جهت ما با مشکلی مواجه نیستیم. نکته دوم هم این است که اگر خاطر شریفتون باشد، در تعبیری که مرحوم علامه کار بردن این بود که لو صدر من الواحد البسیط امور متباینتون متکثرتون به ماهیه. متکثره و متباینه اینجوری قید کردن، به ماهیه متکثره و متباینه، به حیث لا یرجع الى حقیقت واحده، الى جهت جامع. فرمودن اینجوری اگه باشه مشکل داره، یعنی قید داره. صدور الکثیری که من حیثیه کثیر، معالیلی یا کثراتی که کثیر هستن و جهت جامعه ندارن، این معنیش این است که اگر امور متکثر از یک واحدی صادر بشود از یک علت و اون امور متکثر جهت جامعه داشته باشد، این مشمول این قاعده نیست. ما هم میگیم که بنابراین این نظریه در حکمت متعالیه دیگه، حالا این به خصوص در حکمت صدرایی که گفته میشود وجود حقیقتان واحدتان، سنخش واحده، سنخ وجود یک حقیقته، اون وقت دارای مراتبه که نور رو تشبیه مثل نور، یک حقیقت نور شدید و نور ضعیف، دو تا مباین که نیستن که. حقیقت نور مثلا در نور چی میگن؟ نور حسی میگن ظاهرون به ذات مظهرون لغیره، یعنی خودش روشنه، اطراف خودش هم چی میکنه؟ روشن میکنه. خب وجود هم همینطوریه دیگه، وجود یک حقیقت واحده ایست که اونیست که منشأ و اثر هست. حالا مثلا وجود چیه؟ وجود نیست که آثار از اوست. خب حالا هرچی که وجود اقوا باشه آثارش هم بیشتر، ضعیفتر باشه آثارش هم چیه؟ کمتر. پس از هر دو زاویه که ما به این نگاه میکنیم، چه از جانب صادر یا معلول، چه از جانب مصدر و علت، از هر دو زاویه که نگاه میکنیم میبینیم که مصداق این قاعده نیست. اما از جانب مصدر و علت چون دارای همه کمالات هست، بله اگر چنانچه واجد، مثلا یک مثالی بزنیم، فرض بفرمایید که یک عالمی است فقط در یک رشته تخصص دارد، در یک نوع رشته از علوم واجد کمال علمیه. اینجا قاعده الواحد میگوید که الواحد لا یستر عنه الا الواحد. این استادی، این عالمی که فقط در یک رشته تخصص علمی دارد، مثلا فیزیکدان ماهری هست، این در زیست شناسی چیزی ازش صادر نمیشه. الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. اما اگر نه، اگر یک عالمی باشد که هم فیزیکدان است هم طبیعیدان و زیست شناس است، خب این چه اشکال داره که هم صدر عنه کمالات علمیه مربوط به زیست شناسی و هم صدر عنه کمالات هم فیزیک. حالا اگر اضافه بر این دو جهت یه جهت ثالثی، رابعی، خامسی هم داشته باشه، اینطوری باشه مثلا امیرالمومنین باشه فرض کنید، خب همه کمالات علمیه رو به اذن الله داره. خب بسیار خوب، سلونی اما تفقدونی، قبلا تفقدونی، یعنی هر چی میخواهید از من بپرسید، اینی اعلم به طرق السما منی به طرق الارض. خب این که دیگه این اشکالی نداره. پس این الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، یعنی وقتی که اون علت یک جنس از کمال دارد فقط همون جنس را صادر میکنه، نه بیشتر. اما اگر دو تا، سه تا، چهار تا همه کمالات را داره، اونم به ذات داره مثل خدای متعال دیگه، دیگه مثالش خدای متعال دیگه، و چه معنی داره که صدر منه جمیع الکمالات الوجودیه. از این طرف که ما نگاه میکنیم میبینیم مصداق این قاعده نیست. از جانب فعل هم که نگاه میکنیم ها کذا، از جانب صادر و معلول اونجا چه بود؟ فرمودن اگر این کسرات حیث واحد و جهت جامعه واحد نداشته باشد، عرض کردم اگر کسی اصالت الماهیتی باشه مشکل پیدا میکنه. اگر کسی قائل بشود که وجودات حقایق متباینند، طبق اون نظریه ای که بگوید وجودات چی هستن؟ حقیقتهای متباینه به تمام ذات هست. آره اینجا جهت جامعه ندارن دیگه، فقط یه مفهومی، یه جامعه مفهومی دارن. بله؟ اگر چنانچه قائل بشاییم که حقیقت وجود جهت واحده، چرا؟ نظر حکمت متعالیه. از کردم اگر کسی قائل به ماهیت، اصالت ماهیت بشه، ماهیت ها یا به تمام الذات مباینند مثل اجناس عالیه، یا به جزء الذات از هم مباینند که فصل باشه. ماهیت اینطورن دیگه. اگر هم کسی قائل بشود که وجودات حقایق متباینه به تمام الذات هست، اینجا جهت جامعه واقعی نداره، فقط یک جهت مفهومی داره که اون مفهوم الوجود باشه. اما بنابر حکمت متعالیه کلان مثلا مرحوم الله صدرا و پیروانشون علامه دیگران میگن و میگن که نه، حقیقت وجود یک حقیقته، تباین نداره که جنسش یکیه، سنفش یکیه، مراتبش فرق میکنه، تفاوت هست اما تباین نیست. اختلاف به مرتبه است نه اختلاف به تمام الذات، به تمام الحقیقه، مراتبش فرمون. خب از جهت جامعه دارن دیگه، همه اینها یک جهتی دارن و این است که اینها از جنس وجودن مثل اون مرتبه نور. پس بنابراین یه بار دیگه من عرض میکنم، دو تا نکته هست. اگر از جهت مصدر و علت نگاه بکنیم، یعنی ذات خداوند متعال واجد لجمیع الکمالات الوجودیه، پس مانعی ندارد که همه کمالات از او چه بشه؟ صادر بشه، چون داره دیگه. سنخیت چه بود؟ این بود که معطی کمال باید او کمال داشته باشه به نحو اعلی، این داره. اگر از جانب صادر و معلول نگاه بکنیم، قاعده این بود که کسرات به جهت واحد بر نگردن. خب میگیم بر میگردن، پس مشکلی نداریم. که این مطلبی که عرض کردم خدمت شما، از معاصرین، از اساتید معاصر حضرت آیت الله مصباح، هم در تعلیقه بر نهایه و هم در آموزش فلسفه این مطلب رو ایشون فرمودن، برای که حق ایشون هم ادا بشه، من عبارت ایشون را هم از آموزش فلسفه یادداشت کردم، هم از تعلیقه بر نهایه. در آموزش فلسفه عبارتشون این می‌فرمان، این قاعده، یعنی قاعده الواحد، مخصوص علت‌هایی است که تنها دارای یک سنخ از کمال میباشد. مثالی که عرض کردیم، یک فقط سنخ کمالش اینه که فیزیکدان، فیلسوف مثلا در فلسفه عالیه، یا هر کمال دیگری. خب این طبعاً دیگه کمال دیگری از او صادر نمیشه، نمیشه و صادر بشه. قاعده سنخیت اقتضا میکنه که داشته باشه تا ذات نایافته از هستی بخش که تواند که بود هستی بخش. اما اگر موجودی چندین نوع کمال وجودی، یک موجودی چندین نوع کمال وجودی، مثالی که من درس کردم در دو رشته، سه رشته، چند رشته، حالا تخصصی یا درجه اول یا بالاخره آگاهی داره، یا همه کمالات وجودی را، یا چند نوع کمال یا همه کمالات وجودی را به صورت بسیط داشته باشد. اگر اینجوری باشد، اگر موجودی اینگونه باشد که همه کمالات را به نحو بسیط داشته باشد، یعنی وجود او در عین وحدت و بساطت، در عین وحدت و بساطت کامل واجد کمالات مزبور باشد. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اینجوری باشه، اون که خوبان همه دارن تو تنها داری، درست؟ اگه اینطوری باشه، چنین دلیلی درباره او جاری نخواهد بود. حرف حسابیه، این مشمول این قاعده نیست. قاعده درسته، من تو قاعده رو نمیگه اصلا، قاعده باطله. قاعده حرف درست و اساسیه. این که مرحوم خواجه یا ابن سینا و عده‌ای گفتن، یا میر داماد و دیگران گفتن، اصلا از بدیهیه. اگر خوب تصور بشود تصدیقش بدیهی است، حرف درستیه. قاعده الواحد از بدیهیاته. اگر یک موجودی علتی واحد باشد، یک کمال دارد، بیش از اون کمال نمیتواند از او صادر بشود. این چیز خیلی واضحی. اما اگر دو کمال، سه کمال، چهار کمال به نحو بساطت داشته باشد، این مشمول این قاعده نخواهد شد دیگه. از اصل واحد نیست.
این در عین اینکه واحد است یعنی بسیط است، اما در این حال کثیر است، یعنی همه کثرات و کمالات را دارد. این مطلب معروف فلسفی میدونید در علم الهی میگن علم اجمالی در عین علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. اینطوره دیگه، یعنی کمالات علمیه که به تدریج ظهور میکنه در عالم، اینها از قبل خدای متعال همه اینها را داره دیگه که اعطا میکنه، باید بسیط هم نداره. چقدر میفرمایید این حرف قشنگی زدن، اما اگر این دلیل جاری نیست. این آموزش فلسفه جلد دوم صفحه 72 و 73. همین نظیر این مطلب را در تعلیقه هم، تعلیقه‌ای که بر نهایشون دارن، اون تعلیقه علمی است، تعلیقه نهایت الحکمشان، کتاب علمی و نقادی در واقع، یعنی هم توضیح میده نهایت الحکمه را و هم در مواردی نقد میکنه این چنین تعلیقه. ایشون اونجا هم فرمودن ان مجرا هذا البرهان هو العله البسيطه التي ليس لها الا نوع واحد من الكمال. هم مطلبی است که اینجا هم گفته بودن، بله یک علت بسیطی باشه، یک نوع کمال داشته باشه، حق با شماست. الواحد لا یستر عنه الا چی؟ واحد. فلا یصدر منه الا ما هو واجد لمرتبه نازله منه. یه حالت خیلی بدیهیه دیگه، از کلام مثال معروف الان معتل کمال فاقد کمال چی؟ نمیتونه باشه دیگه. ذات نایافته از هستی بخش کی توانات که بود هستی بخش. یه حرف خیلی که میگن بدیهیه، راست میگن، به امر بدیهیه. بخلاف ذات الواجب تبارک و تعالی فإنها و این کانت بسیطتن الا انها فی عین بساطتها واجدتون لکمالات کثیرتن علی نعت الجمعیه و الوحده. فهذا البرهان لا ینفی صدور الكثير منها لعدم منافاته لقاعده التسانخ. چون قاعده الواحد تکیگاهش چیه؟ قاعده سلفیت. خب میگه مگه شما نگاه سلفیت باشه؟ هست. تمام کمالات وجودیه را خدای متعال به نحو اعلا داره، سنخ وجودم که یکیه، خب سلفیت هست دیگه. تکیگاه قاعده الواحد چیه؟ قاعده سنخیت. رو سنخیت وجود داره لعدم منافاته لقاعدت تسانو. تعلیقه اگر مخواهد عادتش رو بنویسید، تعلیقه در نهایت الحکمه صفحه 244. این یک کلامی از ایشان که گفتم حقی ایشان ادا بشه. دیگه خود به خود هستن دیگه، یعنی اون اصلا نمیشه از که کمالات وجودیه با هم دیگه ناسازگار باشن. کمال هر چیزی از جنس کمال حتما سنخیت دارن دیگه، کمال هم نقص که نیستن که، بله نقص و کمال نمیزده، حالا کمال و کمال با هم ملائمت. یک فرمایشی هم مرحوم سبزواری داره، اونم من یادداشت کردم، مرحوم حاجی ملا هادی سبزواری، اونم میخونم خدمتون. در کتاب اسرار الحکم، کتاب ایشون بعد به نام اسرار الحکم که به زبان فارسی نوشته شده و خب کتاب خیلی خوبی است دیگه، جامع مباحث فلسفی و اعتقادی و حتی اون بخش آخرش هم فلسفه احکام و علل احکام، مثلا نماز چرا میکنیم، سجده چرا اینجوره، روزه چرا اونجوره، یه علل احکام رو آخرش آورده. کتاب قشنگی است، کتاب خیلی علمی است. عنایت کنید وقتی که این قاعده الواحد رو بیان میکنه و صدور کثرات رو از واحد و کیفیت اینها رو بیان میکنه، اینجور میگه ها، موید مقضا مرادهم، مقضا مرادهم. یعنی چه مقضا مرادهم؟ مقضا مرادهم یعنی چه؟ مقضا مرادهم یعنی چه؟ بالا بالا، یعنی در واقع لب لباب کلامش، لب سخن اینا، مراد اینا چی چیه؟ یعنی حضرت زدن مقضا مراده لیس الا ما اشار تعالی الیه. بله، لب لباب مراد فلاسفه درباره این قاعده الواحد اینیست که خدا اشاره فرموده. چه فرموده؟ فرموده است و ما امرنا الا واحدتان. خدای متعال اینجور فرموده است و ما امرنا الا چه؟ واحدتان. این در سوره مبارکی قمر آیه 50 و ما امرنا الا واحده کلم هنبل بسر ادامه آیه است و ذالک الامر و ما امرنا الا واحده. اون امر چی چیه؟ اون امری که واحده. و ذالک الامر هو الوجود المنبسط. من این را الان میفرمایید خواهی همش عربی شد، این چطور از اسرار دیکم فارسیه، من اشتباه کردم، ببخشید، مال شرح منظوم است این که دارم میخوانم، عذرخواهی میکنم، اشتباه کردم. نه، این از کتاب شرح منظومه دارم میخوانم. شرح منظومه که میشناسید دیگه، شرح منظومه هم شاید که بله، قرر الفرائد، قرر اسم علیه قرر الفرائده که کتاب بود قبل از نهایت الحکمه و بدایت الحکمه و اینا، کتاب درسی بود دیگه، در حوزه ها در فلسفه کتاب درسی بود، چون خیلی جمع و جور و خلاص است دیگه. نهایه را که علامه نوشت، اول بدایه را نوشت و بعد نهایه دیگه، خود به خود کتاب شرح منظومه از دور خارج شد. مثل حاشیه ملا عبدالله، حاشیه ملا عبدالله تا منطق مرحوم مظفر نیامده بود، کتاب درسی بود. وقتی که دیگه المنطق را مرحوم آقای مظفر نیامده، حاشیه ملا عبدالله و شجر شمسیه و اینا اونا کتاب درسی بودن، اینا دیگه رفتن کنار. یه فقط البته شرح منظومه انصافا کتاب خیلی خوبی است، اونجا مشکله، کتاب خیلی مشکلیه، چون 9 جلد اسفار خلاصه شده است در این کتاب، بلکه بیشتر از 9 جلد اسفار هم بیشتر، چون حکمت عملی هم داره، اخلاق هم داره. بعدم مثل نظم و این هاست، به نظم آورده. خب بخوای این همه مطالب را تو قالب نظم بریزی واقعا کار مشکلیه. گاهی وقتا تو تنگنا گیر کرده یه چیزی آورده، بعد حاشیه تو شرح معنا کرده که مرادم این بوده، بعد دیده نشده باز داره تو حاشیه یه حاشیه ریز داده. بله، یه حاشیه هم داره، یعنی خود متن مال ایشونه، شرح هم مال ایشونه، حاشیه هم مال ایشونه، حواشی شرح منظومه. کتاب انصافا خوبیه. حالا ببخشید من گفتم اسرار الحکم، عذرخواهی میکنم. مقضا مرادهم لیس الا ما اشار الیه تعالی به قوله و ما امرنا الا واحده و ذالک الامر. اینجا بودیم و ذالک الامر که از خدا صادر میشه. یک چیز از خدا صادر میشه، نه دو تا، نه سه تا، یک چیز. علت یکی، معلول یکی. آیان حکما هم گفتن که الواحد لا یستر عنه الا چه واحد. حالا من همینطوره، ایشون هم میگه همینطوره، خدای متعال ما امرنا الا چی واحده. اون چی چیه؟ هو الوجود المنبسط. مازا یستر من الله سبحانه و تعالی الوجود. حضرت عباسی، هیچ چیزی از خدا غیر از وجود صادر نمیشه. خدا متعال خودش چی هست؟ وجوده، وجود محض دیگه، درسته؟ ذات اقدس الهی وجودی است که هیچ گونه عدم اونجا راه نداره. خب از اون صادر می شود وجود، چیزیه که صادر نمیشه که، مگه چیز دیگه صادر میشه؟ نه، احسن، همش وحدت. عجله نکنه، چه وحدت وجودی میشه؟ یعنی اون چه از خدا صادر میشه و معلوله، اسمی جز وجود ندارد، حقیقت جز وجود ندارد. این که حقیقت الوجودی که بگوییم همه چیز خداست که نمیشه که، نه، خدا خداییش را میکنه، موجودات هم معلول خدا، مخلوق خدا هستن، اما این مخلوق ها یه چیزن، مخلوق ها یه چیزن ها، نه اینکه عالم یه چیز است، اصلا هستی، نه، امرنا و ما امرنا الا واحده. امر ما یعنی اونی که صادر من الله یه چیزه، من وجوده.
این یک وجودی است که عرض عریض داره، همه چیزو میگیره دیگه.
حالا انا وجود؟ نه. انت وجود؟ نه. کوه وجوده؟ بله. آسمان وجوده؟ بله. گیاهان وجودن؟ همه چیز وجوده دیگه، هر چی هست. جبرئیل وجوده، عزرائیل وجوده، هر چی شما بفرمایید از مجردات، از مادیات وجود داره یا مغیر از وجود. میگه مغز و مرادشون اینه دیگه. اینا این حاجی سبزواری داره، میگه حاجی سبزواری حکیم بلند آوازش چند درجه اول در عصر خودش بی‌نظیر بود دیگه، شخصیت فیلسوف قرن 13 هجری. میفهمن مقضا مرادهم، مراد حکما که گفتن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، الله تبارک و تعالی واحدان، وجود محض بسیطه. چی از اون صادر میشه؟ وجود صادر میشه، ماهیت هم صادر میشه، لا عدم هم صادر میشه. نه دیگه، عدم که شیئیت نداره، که ماهیت هم که اصالت نداره. اونی که یستر اونیست که اصیل، این اثر داره، این وجوده. ماهیت که اصالت ندارد، حد است، حد وجوده. وجود وقتی محدود شد ماهیتش انتزاع میشه. عدم هم که اصلا نیست دیگه، که نیست که دیگه صدور نداره که. دقت کنید. آره، خود خدا هم که واحده. خب طبعا دیگه، این بر اساس این قاعده که معطل کمال فاقد کمال چی؟ نیست. این دیگه مفروغون عنه، همه قبول دارن. از کدام این مطلبی نیست که کسی توش دغدغه ای داشته باشه، تمام قبول دارن که خداوند متعال همه کمالات وجودی رو به نحو البساطه داره، مثلا این حکما دیگه، این جای کلام نیست. منتها قاعده که میگوید الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، یعنی لا یصدر من الله الا الوجود، همه چیز وجوده، همه چیز هم سنخیت داره، چون وجوده دیگه. دقت کنید، هو الوجود المنبسط الذي، خوب دقت کنید، دقیق گفته انصافا، الذي لا تتکسر، این وجود منبسط ها، لا تتکسر الا بتکسر الموضوعات. میگیم وجود شجر، وجود حجر، وجود انسان، وجود جبرئیل، وجود عقل، وجود چه؟ وجود چه؟ وجود یا لغور وجوده، یستر من الوجود وجود. این دیگه بهترین سنخیت، این که مشکلی نداره که. خب و معلوم، و معلوم انهو، انهو ضمیر اگر گفتید به کجا برمیگرده؟ انهو، هر کس گفت آفرین، آفرین آقای صادقه، باری کنم. و معلوم انهو، یعنی این وجود منبسط که از خدا صادر میشه و یک چیزه، کلمتون، کلمتون محتویتون علی کل کمالات، یعنی هر کجا شما کمالی در این عالم پیدا بکنی آدرس به وجود، به وجود آدرس دیگه نداره دیگه. این محتویه بر کل کمالاته. و صدوره، صدور کل الموجودات، همین که وجود که صادر میشه، صدور این وجود چیه؟ صدور همه موجوداته، چون همشون وجودن دیگه، همشون وجودن. چجوری بودین؟ خیلی قشنگه انصاف. شرح المنظومه، حاضرت اگه مثلا نوشه شرح منظومه، این که بنده دارم طبع ناصریست، میگن چاپ ناصری، هایی شنیده باشید، میگن شرح منظومه یه از اون قدیمی هاستار، شرح منظومه زمان ناصر از دین شا چاپ ناصریه، بشه میگن چاپ ناصری. حالا دیگه بعدها چاپ های دیگه داره، حالا برای اینکه صفحه این شاید نباشه تو بازار اینا دیگه، مال اون قدیمی تر هاست، من آدرس دقیقه میگم، الفرید السابع، قرر الفرائد دیگه، قرر ال چه؟ فرائد. مثلا الان گفت المرحلت هو از سامنه، مثلا علت معلوم، ایشون میگه الفریدت الاولا، الفریدت الثانیه، اون وقت داره هر فریده قرر داره، هر فریده یا قررون فیچی، قررون فیچی، قررون فیچی، اینجوریه کتاب شهر منزو، اینجوره الفریدت السابعه، یعنی فریده هفتم، قررون یعنی فصلون، قرر رو بخون فصل، مثلا الله میگه مرحله هشتم فصل، مثلا فصل چندم، اینجوریه قررون فی احکام مشترکه بین العلت و المعلوم، این آدرس اینجا. از دو تا مطلب نقل کردیم، یکی از حضرت استاد آقای مصباح یزدی که ایشون هم در آموزش فلسفه هم در تعلیقه فرمودن درسته این قاعده قاعده درستی است، قاعده رو نمیشه رد کرد، بدیهی اصلا قاعده الواحد اگه خوب تصور بشه، اما این مصداق قاعده الواحد نیست، چون خداوند متعال موجود بسیطی است که همه کمالات را دارد و همه کمالات همه موجودات از اون میتونه صادر بشه، یه مشکلی که نداره. یکی از این بیان مرحوم حاجی سبزواری که خدمتتون خوندن درست؟ بنا شد که یک کلامی از علامه طباطبایی روز وعده کردیم که عبارات از ملا صدرا خوندیم که عرض کردیم علامه طباطبایی انصافا یه جوری بحث کرده که یه خورده آدم دیگه احساس میکنه یادرویه، حالا من بعدا توضیح خواهم داد که این زیادرویش کجاست، با این که علامه آدم معتدل یا یعنی واقعا یه آدم معتدل الفکر مستقیم الفکر، ولی اینجا من به نظر بنده البته حالا شاید بعدن در اشتباه فکر میکنم بعد عرض میکنم، یه جوری صحبت میکنه که آدم بوی اشعریت به مشامش میرسه، ولی گفته دیگه خلاصه حرف ایشون هم این است، گفتم هم کاش ورده بودید نهایه را، هم در مرحله هشتم که بحث علت معلوله، هم در مرحله دوازدهم که بحث افعال الله، هر دو جوه. خب من خلاصش رو بگم بعد چند سطح عبارت اگه شد بخونم، حاصل حرف ایشان اینه میفرماید که با توجه به این قاعده و این اصل این مبنا که در حکمت صدرایی مبرهن شده و مسلمه، که چیه؟ که وجود الممکن، وجود الممکن عین الربط و عین الفقر الالواجب، مستحضر این یک شاهکاریه، اینا به علمان یکی از نوآوری ها و دستاورده های خیلی عالی حکمت صدرایی ازش نام میبرن که نسبت ممکن و واجب را صدر متعلیه تونسته خیلی شفاف و لطیف بیان بکنه، وجود معلول حالا یا وجود ممکن نسبت به علت وجود رابطی نیست، وجود رابط است، وجود رابطه غیر از وجود رابطه، ان الوجود رابطون و رابطی ثمت نعتی فها که وزدتی، این از مرحوم سبزواری هستا منظومه، ان الوجود رابطون و رابطی محمول، مثلا تو قضیه وجود المحمول وجود رابطیه، زیدون قائمون، زیدون قائمون، زید موضوع، قائمون محمول، وجود زید، وجود عرض نسبت به موضوع وجود رابطیه، نعتیه، نعت میکند این را، توصیف میکند این را، وجود رابطی، اما نسبت القیام الى زید، این زیدان چه؟ اون نسبت حکمیه، اون نسبت نسبت بین المحمول و الموضوع، نه خود المحمولا، نه وجود المحمول که نعت الموضوعه، عرض بر موضوع، حمل بر موضوع میشه، اینا میگن رابطی، نه نه خود اون وجود رابطه بین زید و قیام، یعنی قیام زید، این وجود رابطه. خب آقایان میدانید وجود رابط مندج هست، وجود رابطه ها، وجود رابط عین تعلق به طرفین است، وقتی میگوید صرف منال من قم الى تهران من بصره الى کوفه، این که من میگید اون منی که یا الهی که حرفیه، وجود حرفی، وجود ربطی، وجود حرفی عین تعلقه، درسته؟ این صدر المتعلهین این را اینو تبیین کرده، تا قبل از ایشون حالا که تو عرفان بوده بوده اما در فلسفه نبوده که اینجوری بگن رابطه معلول با علت یا ممکن با واجب چیه؟ اینجور رابطه است، عین رابطه، این فقر، این تعلقه. خب علامه میگه خیلی خوب، علامه طباطبایی میفهمد بر این مبنا که وجود الممکن این ربط و به علت هست به واجب تعالی است، هیچ استقلالی وجود ممکن هر جا میخواد باشه نمیتونه داشته باشه، اصلا استقلال نداره که، این ربطه. خب حالا وقتی که این ربط شد، الان مثلا شما حضرت عالی بنده هر کسی ماها آدم مثلا بشر مثلا من تن تکلم میکنم الان مثال بزنیم مثال خیلی عینی مخصوص الان من خودم یه وجود دارم من علتم دیگه من فاعلم من علت فاعلی هم دارم چکار میکنم دارم تکلم میکنم کلام مال منه من دارم تکلم میکنم ایشون میگه نه وقتی گفتیم که وجود عین ربط به خداست به واجب تعالاست این من و کلام من عین ربط است اصلا خدا فاعل کلام من است این دو دو تا چهار تا است دیگه میگه غیر از این که نمیشه که ولی اگر بگی نه این فعل من دیگه فعل خدا نیست این کلام من مال خود من بله من رو خدا خلق کرده الکلام لی و انا من الله مثلا میگه این که نشد که این عین ربط نشد شما یه چیزی پیدا کردی که داری را از عین ربط بودن چکارش میگه درش میاری پس من و فعلم هر چه باشه من تکلم میکنم مثلا فرض کنید که تصور میکنم ادراک میکنم هر چه از چه میخواه باشه حالا انسان که دیگه خیلی قدره هست یا سراغ نباتات و نمیدونم موجودات دیگر که دیگه وسیله روشنتره حالا آدم که خیال میکنه حساب کتابی برای خودش داره و همه چیز مسخره اوه ای چیه دیگه بقیه که دیگه حساب کار کشونه میکنن دیگه ما زمنا که به شجر رو نمیدونم نار و تو چه باشه این ربطه دیگه پس چون وجود معلول و وجود ممکن این ربط هست به وجود واجب فعل فاعل و خود فاعل این ربط هست این ربط به کی؟ به خدای متعال ملاحظه میکنه؟ پس خدا فاعل قریب همه چیزه نه فاعل بعید اگه بگید فاعل بعید چطور میشه؟ خداوند متعال عقل اول را خلق میکنه مثلا طبق اون نظام معروف را اونجوری فرض کنید عقل اول میشه عقل دوم تا برسه به عقل عاشق تا برسه به انسان تا برسه به این سلسله مراتب داره خداوند در صدر سلسله نشسته قرار داره یعنی اونجا اینا بهش میگن که چی فاعل به تسویب اونجا میشه فاعل بالواسطه به تسویب نه بالمباشره نه فاعل قریب ایشون میگه نه اگر دقت کنیم خداوند فاعل قریب فعل ما و هر فعل دیگریه هر علتی تو عالم باشد علت طبیعی ماورای طبیعی بشری ماورای بشری هر فعلی دارد خدا فاعل قریبشه خدا فاعل قریب فعل اوه دقت میفهم میگه خیلی خوب پس این داستان اسباب و علل و وسائل چیه پس این قصه چیه این همه آیان براش فصل چیدن داستان درست کردن آقا علت اولا علت ثانیه نمیدونم چه میگه بله اونا هم درسته اونا هم درسته میگیم چطور درسته اگر خدای متعال فاعل قریب یعنی بیواسطه دیگه خداوند فاعل قریب یعنی بیواسطه فعل ما از خدا سر میزنه پس این وسائل چه کاره است میگه ها میگه اون مقتضای نظر بدیه نظر ابتدایی دو تا نظر داریم به عالم یکی نظر دقیق این همونیست که گفتیم اما یه وقتی اگر یک نظر مسامحی ابتدایی میکنیم ماهیت بینیم نه وجود بین الان ما میدیم در مغازه میگیم ماست بده نمیگیم یه وجود بده با این خاصیت که میگیم آقا ماست میخوام پنیر میخوام بادمجان میخوام گوجه میخوام سیب زمینی اینا ماهیاته دیگه همش میگه اصلا بحث ما ماهیاته این ماهیتی که میگن اعتباری از زندگی ما رو پر کرده خوابم که آدم میبینه ماهیت خواب میبینه دیگه هر مجلس مثلا تصمیم خواب میبینه بالاخره با ماهیت چه خواب میبینه این اینجوریه میگه بله این نگاه ابتدایی ماست دیگه وقتی ماهیت میبینیم میگیم خب ماهیت این جوهر اون عرضه این مجرده این مادیه این آغاز این مولاست این بنده است این چه بله اینجا برای خودشون یک ساکتایی پیدا میکنن یه نوع استقلالی که ان ما میبینیم با نگاه بدوی بله با نگاه بدوی و ابتدایی که یه نهره ماهیت ها میبینیم اینها را کنار هم میچینیم با هم مقایسه میکنیم اون وقت میشه این سبب این مسبب اون علت این معلوم اما اگر چنانچه اینا را هی با هم نسنجیم بگیم یک کاسه عالم و الله تعالی
هی دیگه نیام بگیم این جوهره، این عرضه، این عقله، این نفسه، نمیدونم این جسمه، این حیولاست، این صورته، اینجوری نکنیم ما.
حالا ببینید
اگر اینجور دیگه دو تا نگاه هست، یک نگاه کنیم
نه اشتباه نکنید، شما الان داری یه مقداری اشتباه میکنید، اون یه مقدار اشتباه را اگر نکنید بهتره.
یه کسی برمیگرده میاد در مدرسه فیضیه، مدرسه امام مینشیند، درس میگه، میگه آقا اصلا هیچ چیزی نیست غیر خدا تمام شد رفت، این میشه وحدت وجود؟ نمیشه قبول کرد این را اگه به همین معنی ظاهرش، اگه بگه هیچ چیز غیر خدا نیست یعنی به استقلال، حرف درستیه. اما اگر بگه نه اصلا استقلال غیر استقلال نداره، حتی هیچی نیست، فقط خدا، این وحدت وجود افراطیه که به قول مرحوم آقای مطهری نه عقل اینا میتونه بفهمه نه شرع قبول میکنه، این چیزی نارگیه جهله هم اینا گفتن ها. ملا صدرا میگه اینا جهله صوفیه میگن، اونا صوفیای درست حسابی از حرفا نزدن، ممکنه الفاظشون ظاهرش یه مقداری متشابه باشه ولی مرادشون اینا نبوده. اینا بذاریم کنار، اینا حرفا بذاریم کنار، اینا اصلا حرف باطلیه. نه، خداوند عالم است، خالق، غیر خدای متعال است مخلوق. حالا ببینید اینجا داریم بحث ما، دو تا نگاه داریم، دو تا نگاه به چه داریم؟ به مخلوق ها. یه وقت مخلوق ها را یک مثالی بزنم، شهری ما را قطع نکنید، مثلا فرض کنید بگید آدم دوره غیبت است، اصل غیبت است، سهم امام، سهم امام است، سهم امام، سهم امام است دیگه، مال امام زمان سلام الله علیه، مگه اینجور نیست؟ اما حالا مثلا یه مرجع تقلید یه خودشون میده، یه مرجع تقلید یه خودشون میده، 10,000 تومان این میده، 50,000 تومان اون میده، 20,000 تومان اون میده، اصلا هم جمع میشه آخرش سهم امام دیگه. یه وقت شما میایید میگید بابا ما این حوزه است و سهم امام و السلام، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یه امام داریم روح ما صداش باشه، یه سهم امام داد به طلبه ها میداد که درس بخونن. بسیار خوب، ما دست امام زمان میبوسیم از دورا دور، خاک پاشو میبوسیم. یه وقت میگیم خیلی خوب، این امام زمان که فعلا خودش در مصدر امور به حسب ظاهر نیست، نواب داره، حالا یه خودش این میده یه خودش اون میده. یه وقت میگیم این مراجع میبینیم، میگیم این سبل است، از طرف امام زمان داره میده، دستش دست امام زمان، ببوسید پولم بگیرید، بلچش احترام هم میکنم. یه وقت میگیم آقا اینا کار نداشته باشید شما، یه سهم امامی هست و یه امامی، دو تا نگاه هستا. علامه اینو داره میگه، میگه یه نگاهی کثرت دین، آقا این عقل است، اول این جوهر این عرضه، حالا که جوهر این عقل این نفسه، این جسمه، این هیولاست، این صورت، حالا عرض اون دارم، این کمه، اون کیفه، این چه این اینا یکی بندی میکنی، خود بندی میکنی، این نگاه اولیت ابتداییه. این رو بذار کنار، بگو آقا ما بالاخره چی داریم؟ معلول داریم، مخلوق داریم، یه مخلوق از بس سلام، یه خالق هم از بس سلام، نه اینکه خالق و مخلوق یکی میشه ها، نه هناکه خالق و هو الله و هناکه مخلوق و هو العالم، این محصوب الله. میگه مقتضای نگاه برهان و دقیق اینه که آقا یه چیزه، همه عین ربطن، همه عین ربطن، فقرن و همه از خدا صادر میشن و خدای متعال فاعل قریبه، حد فعل ماست، ملاحظه میکنید؟ پس این وسائط از کجا پیدا میشه؟ میگید این وسائط هستن، علل هستن، چه میگه بله این نگاه ابتداییه و نیست. خب حالا همین خواه اصلا هم که یه مقدار احسن که من به نظرم گفتم یه خورده آدم احساس میکنه که مرحوم علامه اونجا را خیلی پررنگ کرده، بوی اشعریت به مشام میرسه، چون میدونه از رو مبنای اشعریت به جبر ما میگفتیم که بطل از ثواب و العقاب و الوعد و الوعید، همه چی خراب میشه. اینا باید بعد یه فکر روش بکنیم، این فرمایش علامه را حالا من نقل کردم، عبارت هم نخوندم، بعد انشاءالله را ببین اگر فردا حوصله کردید و یادتون بود نهایه همراه داشته باشید، حالا آقا به اکثر نهایه داره دیگه، نهایت ما همراه بیاورید که این عبارت ها را یه خورده بخونیم، نهایتا میخواییم فرمایش علامه را انشاءالله تعالی یه جنبندی بررسی بکنیم، به این کیفیت بریم به چاله جبر واقعا میفتیم. بعد یه فکری بکنیم چکار کنیم که هم این مسئله فقر و اینا ربط اینا درست باشه، هم نظام خلاصه علت و معلول هم یه جوری درست باشه. میشود نمیشود؟ انشاءالله بعد بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.